دید کرد، ورود فیلم ایده اصلی خانم آزیتا موگویی به جشنواره بود و اینکه این فیلم اصولا کدام یکی از اهداف جشنواره فیلم فجر رو قرار بوده تعمیم بکنه.
خب این مسئله برمیگرده اصلی ترین دلیلش به این که متاسفانه بعد از 37 دوره، تو روزهای قبلم گفتیم، سالهای قبلم گفتیم، وقتی که سیاست گذاری مشخص، آیین نامه مشخص و به هر حال روش و هدف مشخص نداشته باشه، طبیعتا ما با یک در واقع بازاری مواجهیم که به نوعی شاید بازار مکاره است. یعنی از هر چیزی، از هر جنسی توش پیدا میشه.
درست.
که حالا آقای دارغزاده که خیلی علاقه دارن که این جشنواره رو قیاس بکنن با جشنواره جهانی، نمیدونم حالا تو این بخش چه قیاسی دارن، چه جوریه که جشنواره جهانی بازار مکاره نیست
و اینجا هست.
اینجا هست.
لااقل به نظر میرسه که هست.
بله. این یه نکته. نکته دوم، خب من فکر میکنم که اتفاقا دیشب یکی از شاهکارهای سینمای ایران رو دیدیم.
بله.
شاهکارهای جشنواره فجر رو دیدیم. نخیر، همون فیلم ایده اصلی که واقعا در نام خودش شاهکار بود، داستان، ساختار، فیلمی که کلن از اون اول به شدت داد میزنه که یک فیلم گیشه ایست، داستان
با نگاه تجاری
منطق ندارد. حالا این لاکچری بودنش من نمیفهمم. این لاکچری هم علی
از اون اصطلاحاتی که
علکی مد شده، بی خودی مد شده و اصلا یعنی چی که ما حالا هرچی که اتفاق میفته، تئاتر لاکچری، نمیدونم فیلم لاکچری، فیلم ساز اومده برای اینکه از جذابیت های بصری اونور آب، جذابیت ها و آدم ها و مسائلی که وجود داری، محدودیتی که وجود نداره اونورا، استفاده کرده. کامل مشخصه دیگه، برای اینکه فروش فیلمشو ببره بالا.
درسته.
المان ها و عواملی که در کشور وجود نداره
یا نمیتونسته نشون بده،
برده اونور. این لاکچری بودن و غیر لاکچری بودنش یعنی چی که دیشب تو نشست خانم ساختوار درست میگه، چند بار مطرح کردن، کارگردان تکذیب کرده، اصلا چیز بیهوده. ما باید به خود این شاهکار سینمایی فکر میکنم بچه ها بیشتر توجه میکردن که دو نفر آدم که زمانی زیر سقف زندگی میکردن، حالا میخوان همدیگر رو بزنن،
حالا بذاری میرسی که رقیب همدیگر.
بعد خانومه کلی میلیون دلار هزینه میکنه که مثلا شوهره رو، شوهر سابق رو بزنه، در نهایت هم البته پاس گل رو،
البته یه بخشی از فیلم واقعا سه بار دیدیم،
بله پاس گل رو بهش میده. بعد من همش فکر میکردم که خب من اگه تو موقعیت مشابهی قرار بگیرم، اصلا چرا باید این همه کار بکنم برای اون ورقا؟ میام همین آدمی که مسئول مثلا مناقصه بود و تو داخل کشور میخریدم دیگه، که تو فیلم هم اشاراتی هست اون شخصیت بهزاد که مسئول مناقصه است، همه دارن بهش باج میدن، پول دارن بهش میدن، خب چه نیازی بود به این همه انتخاب بازیگران که کاملا داره داد میزنه که
کار تجاری و گیشه است.
مثلا حالا پشمان جمشیدی آدم میاره با خودش تو سینما، برام رادان آدم میاره تو سینما. خب واقعا من علی برام سوال، خانم موگویی خب منشی صحنه خوبی بود، مدیر تولید خوبی بود، این چه اصراریه؟
نه نه ببین اصلا نه. به نظرم اینجا یه ذره بحث رو جدا بکنیم. خانم موگویی و هر کس دیگری میتواند فیلم بسازه، هیچ مشکلی هم نیست.
مشکل تو با جشنواره،
مشکل ما اینجاست که این فیلم چرا میاد تو جشنواره. این فیلم میتونه اکران بشه، اکران عمومی موفقی داشته باشه، متعلق به سینمای بدن از سینمای تجاری علاقمندانی داره، به هر حال هیچ بحثی درش نیستش که چنین فیلمهایی نباید ساخته بشه. نکته اینجاست چرا یه موقع بیان مشخص بکنن در مورد جشنواره فیلم فجر، بگن آقا این جشنواره قرار متعلق باشه مثلا به فیلمهایی که چرخ سینما ما رو به لحاظ مالی میخواد بچرخونه. باز ما هیچ بحثی نداریم، میگیم آقا کاملا درسته، شما منطبق با هدف گذاری که کردین فیلم هایی رو دارین انتخاب میکنید، وارد جشنواره میکنید، خیلی هم عالیست. اما وقتی از یک سو جشنواره سعی داره به نوعی خودش رو متعلق به بخشی از سینما بدونه که سینمای هنری، سینمای فنی و سینمای خاص
در عمل
کشور محسوب میشه، و بعد یه مرتبه تو میبینی فیلمایی مثل مثلا ایده اصلی وارد جشنواره میشه و اکران میشه، خب این سوال پیش میاد که با کدوم هدف پس شما دارین جشنواره برگزار میکنین؟ وگرنه در این که خانم موگویی یا هر کس دیگری که این توانایی رو داره فیلمی بسازه که اتفاقا بتونه در گیشه هم موفق باشه، نه بنده همون به شخص زاویه‌ای باش دارم
علی جان، همون سوال معروف که واقعا چرا.
آره واقعا چرا،
واقعا چرا.
بسیار خب، اینم درباره ایده اصلی آزیتا موگویی.
با ادامه برنامه با ما همراه باشید. اجتماعی ملت در خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ هستیم. این برنامه جشنواره 37 فیلم فجر رو پوشش میده. سعید زار محمدی آماده است تا گزارشی رو به ما و شما ارائه بده. آقای زار محمدی بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
ارادت دارم سلام و دوباره دارم خدمت شنوندگانی که از این لحظه اضافه شدن به برنامه برداشت 37 در پرسه زنیم در فضای جشنواره. برخوردم به دکتر قربان‌علی تنگشیر، منتقد سینما و مدرس دانشگاه. ایشون یکی از ویژگی‌های مهمشونه که تمام 37 دوره جشنواره فیلم فجر بودن و دوره‌های قبل رو هم حتی بودن و فیلم‌ها رو دیدن. می‌خوام که با ایشون در مورد هر کدام از فیلم‌هایی که دوست دارن صحبت بکنن، یک گپ و گفتی داشته باشیم. آقای دکتر،
بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان خوب برنامه رادیو فرهنگ و تشکر میکنم از همه دست‌اندرکاران این رادیو که واقعا برنامه خوب سینمایی رو ارائه میکنی به دانشجوهای ما میشنون. ببینید جشنواره فجر هر سالی خصوصیات خودشو داره با توجه به شرایط اقتصادی جامعه ما. امسال جشنواره فیلم از یک تنوع ژانر برخورداره. شما در امسال میتونید هر نوع ژانری رو ببینید، از پلیسی، از امکانات، یا فیلمایی که ما الان دیدیم امکاناتش بود که بعضی از خط قرمز هم عبور کردن، بعضی هم تونستن در محدودی خودشون ببونن. فرض کنیم که فیلم ناگهان درخت آقای صفی یزدانی یه فیلم ویژه‌ای بود که خودشون هم ادعا میکردن که ما این فیلم رو برای مخاطب خاص خودمون ساختیم و نیازی به گیشم نداریم. یا فیلم تختی، فیلم بسیار خوبی بود در این سالها، کار بسیار زیبای آقای توکلی با مستندسازی، فیلمبرداری سیاه‌سفید، امکاناتی که داشت خیلی مخاطب رو جذب کرد. فیلم‌های دیگر هم اینطور، همین فیلم‌های دیروز هم فیلم‌های خوبی بودن. 23 نفر فیلم خوبی بود، واقعا یک تاریخی بود از انقلاب اسلامی ایران که بسیار زیبا این رو به تصویر کشیده بودن. بازی‌ها خیلی خوب بود، فیلمبرداری در حد خودش خوب بود. فیلم‌های دیگر هم که دیروز دیدیم همون بود خیلی، مثلا فرض کنین همون فیلم‌هایی که هم دیشب دیدیم، فیلم‌های آقای نوید محمدی خیلی خوب بود. امسالش هم چند فیلم داره با ژانرهای مختلف و بازی‌های مختلف. ایشون واقعا یکی از بزرگترین سوپر استارهای ایرانه به نظر من، چون در هر کاری میتونه موفق باشه، در هر فیلمی میتونه ارائه بده و امکاناتشو داره که خودش وقت بده. با بازی‌های بسیار خوب دیگری هم بوده که از قابل دیدن، مثلا خانم شبنم مقدمی تو اون فیلم معروفش بسیار زیبا بازی کرد، در همون فیلم خانم آبدار.
در مورد فیلم ناگهان درخت فکر کنم الان اگر آقای جعفری در استودیو شنونده برنامه باشن، خب خیلی کم منتقدی بود که موافق بود با فیلم ناگهان درخت و همین برخواست بودن شما کافیه که شما هم خیلی فیلم رو دوست داشتید. و اما فیلم هایی که زیاد مورد مقبولیت واقع نشدن در این جشنواره چه فیلم هایی بودن؟
ببینید فیلمایی که مردم دوست نداشتن بیشتر فیلمایی بوده که ژانر خاصی رو نداشته، مخلوطی از همه چی بوده. ما موقعی که یه سوژه رو میگیریم باید اونو کارمل کار کنیم. گاهی اوقات فیلمسازهای ما 20 دقیقه اول خوب میرن ولی بقیه فیلمو نمیتونن جمع کنن. به نظر من بزرگترین مشکل سینمای ایران داستان نویسی ماست. هیچ کی فکر نمیکنه باید بشینه داستان بنویسه. همه میخوایم یه رمان کپی کنیم یا میخوایم یه واقعه خیانت و خودکشی و اعتیاد. اینا رو شما نگاه کنید، بیشتر فیلمای ما در مورد اعتیاد، فقر جنوب شهر کشور. ایران فقط جنوب شهر نیست، ما امکانات زیادی داریم. مثلا این فیلم دیشب آقای رادان مثلا در مورد پولشویی و تجارت محکوم شد مثلا به فیلم لاکچری، در حالی که نوعی از سینما تو دنیا. شما نمیتونید فیلم ها رو دستبندی بکنید. ممکنه منتقدین ما از بعضی فیلم ها خوششون نیاد، دلیل نیست که همه منتقدین ما باید از همه فیلم ها خوششون بیاد. ما باید ببینیم جامعه چی میخواد، چی میفروشه، سینمای ما چیه. شما 10 تا فیلم در جشنواره میبینید، میرید تا سال بعد، این گیشه میخواد، نیرو میخواد، هنرپیشه میخواد، سالن میخواد، بیمه میخواد، کار میخواد. باید ببینیم چه فیلمایی رو مردم دوست دارن. مردم مهمن. شما باید ببینید الان فیلمایی که الان فروش میکنه چیه. فیلمای شهبازی رو شما نگاه کنید، فیلمساز خوبیه. ما باید همیشه همدیگه رو له کنیم تا یه فیلمو معرفی کنیم. برای همین آقای فرادی من فکر میکنم که اصلا حتی داوری هم قبول نکردن شاید حق داره. منم باکشن قبول نمیکنم، چون به هر حال شما باید یه امتیازاتی برای سینماگران در نظر بگیرید. متاسفانه شما الان یه دوربین بذارید 1000 نفر دنبال شما جمع میشن، بعد میگن چرا فیلمای آپارتمانی میذارید، بعد لوکیشن رو بیرون میارین، بازم ایراد میگیرن. من نمیدونم بالاخره چگونه باید ساخت برای منتقدین که همه راضی باشن.
آقای دکتر، با توجه به فرموده شما، خب جشنواره فجر فروشی روی گیشه فیلم ها هم داره، میخوام ببینم که شما که 37 سال این جشنواره رو دیدید، این تاثیر در گذشته بیشتر بود یا امروز بیشتره، چجوریه؟
ببینید سینما هنر روز جهانه، ما نمیتونیم از دنیا عقب بمونیم. سینما یه هنر جهانیه، ما با سینما مردم زندگی میکنن، لذت میبرن، پول در میارن، کار میکنن. ما فقط به مشکلات خودمون فکر میکنیم که چگونه باید یه فیلم بسازیم. شما ماها و سالها زحمت میکشید یه فیلم در بیاد، یه منتقد با یه نوشته تمام زندگی شما رو به باد میده. ولی در امریکا در سال 1000 فیلم میسازه، 20 فیلمش موفقه، ولی ما میخواییم 300 فیلم بسازیم هر 300 موفق باشه. اینطوری نیست، باید مردم بفهمن که هر کسی باید فیلم خودشو ببینه، گروه خودشو باید داشته باشه.
خیلی از شما متشکرم. در خدمت آقای دکتر قربالعلی تنگشیر بودم، مدرس دانشگاه و منتقد حوزه سینما، منتقد قدیمی و کهنه‌کار حوزه سینما. امیدوارم که از این گفتگو من با ایشون لذت برده باشید. در خدمت شما هستم خانم ساختبا.
خیلی متشکریم از شما آقای زار محمدی و مهمان محترمتون. سپاس. ایران،
تهران،
شبکه رادیویی فرهنگ. ویژه برنامه 37 جشنواره فیلم فجر،
10 تا 22 بهمن،
14 تا 15،
پردیس سینمایی ملت،
برداشت 37. امروز پنجشنبه 18 بهمن 1397 خورشیدی با برنامه زنده برداشت 37 در نهمین روز از اکران فیلم های 37مین دوره جشنواره فیلم فجر در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. پای میز برنامه برداشت 37 جناب آقای احمد محمد اسماعیلی منتقد هم حاضر هستند. خدمت شما آقای محمد اسماعیلی سلام عرض میکنم. به برنامه برداشت 37 خوش آمدید.
آقای اسماعیلی ببخشید، من میخوام خواهش بکنم که به میکروفون ما نزدیک بشینید.
منم
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیو.
سپاس فراوان. بفرمایید آقای.
آقا سلام عرض میکنم خدمتتون، خسته نباشید. راجب یکی از فیلمایی میخوایم صحبت بکنیم که امسال از دیروز اکران شد و از پیش از اینکه جشنواره 37م آغاز بشه جزو فیلمایی بود که خیلی منتظر بودن که فیلمو ببینن. در موردش خیلی حرف و بحث بود، از اتفاقات در هنگام تولید و پیش تولیدش گرفته، اینکه مجوز براش صادر نشد، با تغییر تهیه کننده مجوز در واقع پروانه تولید صادر شد و فیلم تولید شد. شهاب حسینی قرار بود ابتدا در فیلم بازی بکنه، بعد کست یا بازیگران فیلم تغییر کردن و در نهایت متری شیشونیم به جشنواره رسید. بعد صحبتایی شد در مورد اینکه با توجه به اعتراض یکی از نهادها و نکاتی که در مورد فیلم وجود داشته ممکن از جدول فیلم‌ها خارج بشه، اما خوشبختانه این اتفاق نیفتاد و در نهایت متری شیشونیم دومی ساخته آقای سعید روستایی دیروز در اولین نوبت فیلم‌ها یعنی در ساعت 15:30 در سینمای ملت اکران شد. آقا بفرمایید در خدمت.
من فکر میکنم متری شیشونیم در تداوم فیلم اول سعید روستایی اول یک روز باشه، یعنی قهرمان فیلمش یه آدمی از طبقه فرودست جامعه که میخواد جهش طبقاتی داشته باشه. حالا این کارم از راه ناسواب و قاچاق مواد مخدره.
خب آقای اسماعیلی همینجا نگه داریم. مصطفی یه نکته‌ای دارم. الان آقای اسماعیلی توی صحبتشون اشاره کردن به اینکه قهرمان فیلم از دیدگاه شما آدمیه که طبقه اجتماعی خودش رو که از یک طبقه فرودست جامعه از تغییر داده وارد یه طبقه دیگری شده، منتها این تغییر طبقه و رسیدن به یک زندگی خیلی با شیوه پولدارها نه از راه درست و حسابی بلکه از راه تولید مواد مخدر اتفاق افتاده. این صحبت آقای اسماعیلی متضمن این است که از نظر ایشون قهرمان داستان قصه متری شیشونیم شخصیتی است که نوید محمدزاده داره بازی میکنه. اما یه نکته‌ای که ما باهاش روبرو هستیم و میخوام مصطفی به من کمک بکنه اینه که ما یه مقدار در تشخیص قهرمان تو فیلم اصلا دوچار مشکل میشیم. یعنی فیلم دو پاره است، در پاره اول شما نمیتونید نوید محمدزاده و کاراکتری که او بازی میکنه به عنوان قهرمان فیلم بدونین. به نظر میرسه که داستان پلیسی است که داره در مبارزه با مواد مخدر وارد شده و میخواد یک تولید کننده مهم مواد مخدر رو به دام بندازه، یعنی یه قصه پلیسی.
ببین یه نکته که وجود داره و دیشب هم حالا با هم یه مقدار صحبت کردیم، من گفتم فیلمنامه متری شیش و نیم فیلمنامه‌ایه که دو تیکه است. آره. درسته که روح حاکم بر فضای فیلمنامه همونطور که پیمان اسماعیلی هم گفت در جهت همون دغدغه‌های سعید روستایی، مسائل اجتماعی و اعتیاد و خانواده و اینا، اما ما در ابد و یک روز داریم یک خانواده رو دنبال می‌کنیم.
درست.
اینجا داریم چند تا داستان و چند تا آدم رو به صورت موازی دنبال می‌کنیم. یکیش ناصر خاکزاده، یکیش صمد سرگرد صمد هستش که در واقع پیمان معادی داره بازی میکنه. بعد همونطور که تو اشاره کردی ما اصلا این آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی رو در نیمه نخست فیلم اصلا نمیبینیم.
خب همینجا من میخوام آقای اسماعیلی واقعا قهرمان فیلم رو شما یکی میبینید؟
البته من ضد قهرمان میدونم تا قهرمان.
آره خب آره. طبیعتا ولی با کارکرد قهرمان دیگه در فیلم.
ضد قهرمان سمپات بنویسید.
خب پس پلیس چه اتفاقی براش میفته؟
پلیس هم یه شخص برخلاف سایر پلیسای فیلمایی یا سریالی که ما ایران میبینیم شخصیت خاکستری داره. جاهایی تردید داره. پشت همکارش جایی میبینیم خالی میکنه. آدم ملموس و قابل باوریه. یعنی
میخوام ببینم شما این اعتقاد رو دارید یا ندارید، ممکنه نداشته باشید، که فیلم مثلا دو پاره کاملا جدا از هم، یعنی میتونست دو تا فیلم از متر 6 شون در بیاد.
برخلاف عبد یک روز دو بخش تقسیم میشه.
و اینو شما نقطه قوت یا ضعف یا اصلا هیچ کدوم
نمیشه ازش گذاری کرد. نوع روایتی که کارگردان خواسته با فیلم اولش تفاوت پیدا کنه، فکر کنم این نوع روایت انتخاب کرده. نیمه اول به معرفی و حالا آشنایی مخاطب با شخصیت پلیس، نیمه دوم به درون شخصیت ناصر.
خب من اینو ضعف میبینم به دلیل اینکه پیرنگ اصلی که فیلمنامه روش سواره در واقع همون آسیب شناسی مسائل فرهنگی و اجتماعی است که ما این آسیب رو نمیبینیم. مثلا ما فروپاشی خانواده رو داریم مثلا در بخش اول راجع به زندگی همون سرگرده، اما هیچ زمینه ای نداریم که اینا اصلا چرا این خانواده اصلا پاشه. آل به خاطر کار زیادش بوده، به خاطر اخلاق تند این کاراکتره، به خاطر اون پرونده هایی که حالا به هر حال خطا کرده و داره و بازه. چه دلیلی افتاده؟ ببینید تو ابد و یک روز فیلمنامه این شکلیه که میاد قصه از اول حالا اصطلاحا یقه مخاطبشو میگیره. اینجا تو داری تو 50% اول فیلم یه پلی اکشن پلیسی خیلی خوشگل میبینی. اصلا آسیب شناسی تو این فیلم وجود نداره. تلاشه یه گروه پلیس
که به دام انداختن یه قاچاقچی مواد مخدر
و قدم به قدم نزدیک شدن اینها به قاچاقچیه، که این خودش بارها تو سینمای دنیا به ویژه مثلا فیلم‌های اکشن تو ژانر پلیسی ما داریم دیگه اینها رو. منتها از جایی که ناصر، شخصیت ناصر اینا دستگیر میکنن، یه دفعه
اون قصه اصلا
برمیگرده به مؤلفه‌های آشنای خودش، مؤلفه‌هایی که در ابد و یک روز نقش بسیار پررنگی رو.
خب آقای اسماعیلی، حالا سوال من اینه، شما این رو به نظرتون میرسه که شیوه روایتی است که سعید روستایی انتخاب کرده و مشکلی هم نداره، اما توی پاره دوم، یعنی در بخش دوم که شخصیت ناصر خاکستر، همون شخصیتی که نوید محمدزاده نقشش رو بازی میکنه، پررنگ میشه، به نظر میرسه که فیلم وارد یک فضای پر از بیانیه و سخنرانی و میدونین از اون شکل روایت داستان و اون پیامی که من باید از تماشای فیلم بهش برسم یه ذره خارج میشه.
ضرب و آهنگ فیلم افت پیدا میکنه. نیمه اول خیلی ضرب و آهنگ و تمپوی قوی داره. نیمه دوم صحنه‌های زائد زیادی داره، مثل صحنه‌های مواجهه ناصر و با اون قاضی یا قاضی با کاراکتر صمد که میتونه اینا نباشه. یعنی فیلم یه دسته میشد، ولی در هر صورت به بخش از این اگه می‌خواستیم به زندگی شخصی سرگردان بپردازیم، این خورده پیرنگا باعث می‌شد از داستانی فاصله بگیریم، یعنی تایم فیلم طولانی‌تر شد، تمرکز مخاطبم از بین میره. این آسیب هم ممکن داشته بود اگه بخواستیم به زندگی شخصی این آدم یا همکار دیگه‌ش هم وارد شیم. از این جهت هم میشه نگاه این منظرم نگاه کنیم به قضیه.
ببخشید مصطفی، برای اینکه از فرصت استفاده بکنیم، یه بخشی رو ما داریم که مواجهه ناصر با خانواده‌اش، جایی که حکم اعدام دریافت شده و اینا ظاهرا آمدن برای خداحافظی آخر. نمیدونم، طبیعی است که ما باید بپذیریم که در شرایط زیستی ما در جامعه خیلی از آدم‌ها قربانی شرایطی هستند که از کودکی بر اونها حاکم بوده و باعث شده که راه غلطی رو انتخاب بکنن. اما یه جاهایی به نظر میرسه که اساسا ما قرار خیلی بیش از اندازه دلمون برای شخصیت ناصر بسوزه، میدونین، و دیگه از اون حالت ضد قهرمانی که شما دارید بهش اشاره میکنین کاملا خارج میشه و تبدیل به قهرمان میشه برای ما.
ولی اون آگاهانه انتخاب میکنه، فکر نکنم باید دلسوزی برایش داشته باشیم. با علم برین که این راه آخرش تباهی قبول میکنه دیگه. یه جایی هم اشاره میکنه من داشتم میمردم اینا من نجات دادم، خودش فکر کنم به تخت رسیده دیگه.
خب مصطفی نظرت
وجود داره. ما تو نیمه دوم داریم تک صحنه هایی رو میبینیم که مفهومی است، اما اینا تک صحنه است. مثلا مشخصا صحنه ای که ناصر میاد با تو همون سلول اون با آب سرویس بهداشتی همه رو خیس میکنه، یعنی یک تقدیر یا یک خواست خودخواسته ای که تمام اون معتادان میخوان که باز این برای اینها یه کاری بکنه و اگه خیس میشن توسط ناصر صورت بگیره
ماله.
یا همون صحنه مواجهه با خانوادهش. اما این تک صحنه به نظر من نمیتونه پیش برنده باشه، با اینکه صحنه های خوبیه، باز مشخصا صحنه زنده به گور شدن اون جوون قاچاقی تو سکانس
فوق العاده ای
نفس آدمو حبس میکنه، اما چرا امتداد پیدا نمیکنه؟ این چرا تو ذهن من بود. حالا باید صبر کنیم تا زمان اکران عمومی شه،
وقت بیشتر صحبت بکنیم.
ولی بازم به نظر من جزو فیلم های قابل اعتناء جشنواره.
آقای اسماعیل خیلی کوتاه به من بفهمین، آیا سعید روستایی در فیلم دومش قدمی به جلو برداشته نسبت به ابد یک روز؟
در حد اون فیلم قبلیش زیاد نتونسته، یعنی توقع از من اینجاست که کارش پیشرفت کرده باشه، یعنی همون موتیفای کار اولش اشاره کرده، البته به قوت فیلم اولش، به انسجام یک دستی فیلم اولش نیفتیم دومون.
خیلی از شما متشکرم، سپاسگزارم از فرصتی در اختیار ما گذاشتید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، ممنون که تا به این لحظه با ما همراه بودید. 15:21 است و به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. صحبت‌های پایانی کارشناسانمون رو میشنویم در حد 1 دقیقه.
به گمان من دیشب یکی از بهترین‌های جشنواره 37 در آخرین نوبت اکران شد، فیلم سرخپوت ساخته نیما جاویدی که پیش از این فیلم ملبورن رو ازش دیده بودیم، فیلمی که هم نوید محمدزاده متفاوتی رو روی پرده سینما شاهد بودیم، هم یه قصه بسیار جذاب و یه کارگردانی درست حساب شده. مصطفی ما واقعا فرصت نداریم، اما
منم به شخص
آره فردا که نه فردا پس فردا با برنامه نداریم، روز یک شنبه آره سرخپوست نیما جاویدی باید حتما یه فرصت مناسب براش بذاریم.
چون حالا فیلم هم نیست میتونیم راجع به فیلم هایی که جا مونده حالا بیشتر صحبت کنیم.
بله درسته.
بله به نظر منم سرخپوست یکی از اتفاقات ویژه جشنواره 37 بود. ببخشید خانم ساختمان.
خواهش می‌کنم. خیلی متشکریم از شما آقایان علی جعفری و مصطفی محمودی که با برنامه برداشت 37 امروز هم همراه بودید. خب شنوندگان محترم، به لحظات پایانی نهمین برنامه برداشت 37 رسیدیم که از پردیس سینمایی ملت به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد. من یک بار دیگه این نکته رو تاکید میکنم که فردا جمعه و همینطور شنبه ما برنامه نداریم، اما یک شنبه در خدمت شما خواهیم بود با برنامه زنده برداشت 37 راست ساعت 14:30 و تا 15:30 روز یک شنبه با شما هستیم. و ما همراهان شما در این برنامه. تهیه کننده محسن حکیم‌آلی. صدا بردار فرامرز کچویی. هماهنگی ستاره نجف آبادی. گزارشگر سعید زار محمدی. فنی پورتابل سید اکبر عالی قدر. واحد سیار مشتبه مرادی. کارشناسان علی جعفری و مصطفی محمودی. روابط عمومی سید حمید قاسمی و گوینده فاطمه اسحاق تبار. خب همینطور تشکر میکنیم از آقای مرتضی صداقتگو مدیر گروه ادب و هنر که امروز با ما بودم. ممنونیم از شما شنوندگان محترم که مثل همیشه یاری کردید تا یک شنبه که باز هم با برنامه برداشت 37 با شما باشیم. همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپاریم. ایام بکام بدرود.
خب دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. ساعت خوبی رو براتون آرزو مندم.
دیوانه من چون رو بده.